أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وزعل الضائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك و امر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز ذکر محمد و اهل بیته صلوات علیه و علیهم اجمعین. بحث در آراء مطرح و یا وجوه محتمل در زمینه تحقق حقیقت شرعیه بود. قول اول که قائل بود به اینکه الفاظ عبادات در همون معانی لغویشون استعمال شدند، در واقع در شریعت تغییری در معنای این الفاظ رخ نداده، شریعت و شارع فقط در کشف و معرفی مصادیق جدید این معانی نقش داشته. این نظریه رو ارزیابی کردیم. در مقابل این نظریه، نظریه دوم مطرحه که کما بیش میتوان گفت که نظر مشهور هست و مقبول جمهور، این است که این الفاظ در همین معانی شرعیه و ماهیات شرعیه به کار می روند، در شرایع گذشته هم به همین معانی به کار می رفتند، بین مردم هم حتی غیر متدینین این الفاظ به همین معانی که در عالم شرع و ادبیات شرعی به کار میره استعمال میشده. در واقع نه جعلی و وضع جدیدی اتفاق افتاده در شریعت اسلامیه و نه تفاوتی در معانی که این الفاظ در اونها به کار می روند. این الفاظ در همون ماهیات شرعیهی که شرایع جعل کرده اند استعمال می شوند و استعمال می شدند، در گذشته استعمال می شدند و همچنان در همون معانی و بعد از بعثت نبوی استعمال شدند. این نظریه کما بیش میتوان گفت که نظریه مشهور و جمهور قلمداد میشه. بعضی آمدند این نظریه رو نقد کردند و گفتند که در صورتی این نظریه درسته که ما بتونیم اثبات کنیم این مناسک و این معانی در شرایع قبل از اسلام هم بوده. بعضی دیگر اضافه کردند، بعضی از عازم از معاصرین، این نکته رو که علاوه بر این که باید اثبات شود این معانی و این ماهیات در شرایع گذشته بوده، باید اثبات شه که برای ادای این معانی از همین الفاظ استفاده می شود در اون شرایع هم، و اگر دومی اثبات نشود بسا اولی، نکته اول وجود این مناسک و این ماهیات در شرایع گذشته چندان در حل مشکل ما کارساز نباشه. ما عرض میکنیم این دو نکته نکته درستی است، ولی باز کافی نیست. یعنی بیش از این موارد دیگری هم باید مورد تأمل قرار بگیره و اثبات شه. اگر همه اونها یک جا اثبات شود می شود این نظریه رو پذیرفت. اونها چیست؟ اولا اثبات شود که این مناسک و ماهیات در شرایع سابقه بوده. اگر چون این ماهیات و مناسکی در شرایع سابقه نبوده، قهرن سخن گفتن از این که آیا این الفاظ در گذشته هم به همین معانی به کار می رفته یا نه، آیا این الفاظ جدیدن یا جعل جدیدی اتفاق افتاده، این دیگه جا نداره. میگیم که در گذشته که سابقه نداشته، این استعمالات نمیتونسته مسبوق سابقه باشه، چون اصلا سابقه وجود نداشته، چون این مناسک و ماهیت و معانی این چنینی وجود نداشته. پس برای ثبوت وجود این مناسک در شرایع سابقه یکی از شرط هاست. شرط دوم این که مخفول اصحاب بوده و ما اضافه میکنیم، این که ثابت شود تمام این معانی و ماهیات در شرایع قبلی بوده. این که چند مورد رو اثبات کنیم و به چند تا آیه تمسک کنیم که ببینید صلات در شرایع قبلی بوده، صومان در شرایع قبلی بوده، و به صرف این که دو سه نمونه رو ارائه کنیم نمیتونیم ادعا کنیم تمام الفاظ عبادات موجود در شریعت غراء در شرایع سابقه وجود داشته. از منابع این نکته دوم اثبات وجود همه این معانی نه بعضی از اونها در شرایع گذشته است. نکته سومی که باید اثبات شه این که این الفاظ، همین الفاظ، صلات، صوم، زکات، حج، اذان و امثال اینها، همینها عیناً همین الفاظ در شرایع سابقه استعمال می شده، نه معادلهای زبانی اینها. به هر حال در شرایع گذشته این مناسک و این ماهیات بودند، فرض که قبول کردیم به همه هم بودند. اما اگر معلوم بشود که برای ادای این مناسک و بیان این ماهیات از واژه‌های دیگه استفاده می شده، باز مشکل حل نمی شه. باز اون واژه‌هایی که ما در اسلام و در شریعت اسلامی به کار می روند رو می تونیم سوال کنیم که آیا جعل تشریعی، جعل به اصطلاح نبوی بهش خورده؟ آیا شارع و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم جعل فرمودند؟ اینجا سوال داره همچنان، و این احتمال بعید نیست، چون که در همین دنیای اسلام هم، در همین عهد ما هم این موضوع هست که بین بعضی از اقوام واژگان و الفاظی که برای ادای بعضی از این معانی، همین مناسکی که در قرآن کریم آمده، از الفاظی استفاده میکنه غیر از این الفاظی که در قرآن آمده، گویی ترجمه اون رو به معادل آن رو در زبان خودشون به کار میبرن. در بعضی از مناطق جهان بسته به این که چه قومی و چه قومیت زبانی اونها رو مسلمون کرده باشن، اصطلاحات دینیشون با دیگر اقوام و ملل فرق میکنه. در چین که برید شما، چون تجار ایرانی مردم چین رو مسلمون کردن، اینا وقتی نماز میخوان بخونن با واژه‌های پارسی سره نیت میکنن، من دوگانه میگذارم قربتن الله، در حالی که ما ایرانی هایی که الان ما اونا رو مسلمون کردیم و خودمون دوگانه نمیگیم، نمیدونم نماز شام میگذارن، ما نماز شام نمیگیم، نماز مثلا مغرب، نماز عشاء. اونا این واژه ها رو در همون نیتشون ازش استفاده میکنن و توجه هم بسا ندارن که این کلمه فارسیه، می شود که این ماهیات باشه و اسامی خاص هم داشته باشه، اما همین الفاظ عربی نبوده باشه. این محل بحث و محل تأمله و به نتیجه باید بگیم که آقا شریعت اسلامی که به زبان عربی نازل شده است، همین الفاظ رو که در قرآن و در روایات آمده عیناً از سایر شرایع که به زبانهای دیگر بوده است اخذ کرده، همین رو بوده تو قرآن. و به نتیجه باید این الفاظ رو به عنوان الفاظ داخلی قرآن به حساب بیاریم و همین نکته رو همینجا داشته باشید که چون چیزی نیست الفاظ داخلی قرآن رو برشمردن که آقا چه واژه هایی از چه زبان هایی وارد قرآن شده. ابریق مثلا گفتن آقا همون آبریزه، همون به اصطلاح امروزی پارچه، ایرانی سبو در واقع مثلا، و واژه هایی که از فارسی وارد شده شمردن، آسد و چون دارم 40 تا فرض کنید واژه فارسی ما در قرآن داریم، حتی گویش های مختلفی رو که در قرآن از واژه های اون استفاده شده که گویش های عربی غیر نجد و غیر منطقه جزیره العرب بوده، اینها رو هم حتی برشمردن. آیا واقعا اینجوری که کسی آمده باشه گفته باشه کلمه سلات در عبری بوده، در سوریانی بوده و این از واژه های کلمات دخیل است در قرآن آمده؟ چون چیزی کسی ادعا نکرده، اهل فن احدی از اهل فن، اهل لسان، اهل تحقیق در علوم قرآنی چون ادعای رو نکرده. مطلب چهارمی که باید اثبات شه این که استعمال این الفاظ در این معانی که در شریعت اسلامی الان به کار میره، اینها استعمالشون بلا قرینه مفهمه اتفاق افتاده. این هم مهمه. ممکنه کسی ادعا کنه بگه که این شواهدی که از مثلا فرض فرمید که قرآن کریم حتی میارید، این در این شواهد الفاظ توأم با قرینه به معنای مراد دلالت میکنن. از این که مثلا فرض بفرمایید که در قرآن آمده مثلا راجع به حضرت اسماعیل و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یعمر اهله به صلات و زکات و کان عند ربه مرضیا، این که ایشون به صلات و زکات امر می‌فرمودند، شاید مثلا کسی بگه که آقا این صلات اگر به معنای نماز و این مناسک مخصوص به کار رفته، اینجا اگر میگیم به این معنا به کار رفته مثلا قرینه داره. فرض بفرمید کسی ادعا کنه بگه به قرین این که امر قبلشه، اگه صلات منی دعا بود که مثلا امر میشد، ما داریم طلبگی حرف میزنیم، آقا گفته امر میکرده اهلش رو صلات، مثلا ایجاب کرده بوده صلات رو بر اهلش، اهل یعنی اهل بیتش یا قومش نزدیکانش. احیانا کسی اگر یه همچین حرفی بزنه که آقا اینجا چون قرینه هست صلات معنای مناسک مخصوص است، اما اگه بی قرینه می اومد شاید بی معنا نبود، کما این که با قرینه دیگری به معنای دیگر در قرآن به کار رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیم. خب در همین جا در همین آیه صلات به معنای دیگه به کار رفته، اما احیانا قرینه هست که این معنای به معنای دیگر به کار رفته است. خدا متعال که ملائکش که نماز نمیخونن، خدا که علاوه بر الله به هر حال خدا که نماز نمیخواند. خب این که میفرماد اون حق تعالی صلوات میفرستد یا صلوات میفرستد، این در واقع این ماده به کار رفته، ولی در معنای دعا به کار رفته، نه در معنای ناسی که مخصوصشون قرینه داریم. مثلا اگر کسی همچین ادعایی بکنه، بگه آقا ما بعضی از این استعمال هایی که شما دارید شاهد میارید رو از قرینش میفهمیم به معنایی است که شما دارید مطرح میکنید، چنون که نقضم داره با قرینه بعضی از این الفاظ در معانی دیگری جز این معانی که شما میخواید اثبات بکنید به کار رفتند. اینم مسئله مهمی است. و نکته دیگه که باید اثبات شه این که این الفاظ به معنای لغویشون به کار رفتند، یعنی این معانی که شما جون داینه میگن که این الفاظ در همون معانی لغویه و عرفیه به کار می روند، به کار رفتند در معانی لغویه و عرف عام استعمال شدند و شریعت اسلامی جز اون معنای لغوی عرفی رو نیورده احیانا. خب اگر کسی بگه که اینجور نیست، این الفاظ در این معانی اونگاه که استعمال می شوند نه به عنوان یکی از معانی لغویه این الفاظ، بلکه به عنوان استخدام این الفاظ در یه معنای اصطلاحی دارن به کار میرن. در اون معنای اصطلاحی هم بسا بلا قرینه هم به کار بروند، ولی اینا معانی اصطلاحی هم نه لغوی. اینا در معانی اصطلاحیه شرعیه به کار رفتند، معانی لغویه عرفیه شون چیز دیگه است. باز احتمال دیگه، اینم یک فرضی بحثه. اینا باید اثبات شه که اینا در شرایع دیگر و در شریعت اسلامیه به مسابه اصطلاحات خاص دینی به کار نمی روند، بلکه به همون معانی عرفیه یا عامیه لغویه دارن به کار می روند. تا بگیم که جهل جدیدی از ناحیه انبیاء سابق یا پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه اجمعین صورت نپذیرفته است. لذا این نظریه در مقابل این پرسش ها قرار داده، باید همه این پرسش ها رو جواب بده، و الا یا اصلش منتفی میشه یا لااقل باید قائل به تفصیل بشویم. اون چه مسلمه اینه که بعضی از آیات میتواند کاربرد الفاظ در بعضی از کاربردهای الفاظ در بعضی از آیات میتواند شاهد این باشه که این مناسک در ادیان سابقه شرایع سابقه بوده، این رو میشه پذیرفت. قضیه تو بعض الآیات مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب سریعه دیگه، سریعاً میفرماد که صیام بر شما واجب شده همطور که بر گذشتگان واجب شده بوده، این همین صیام. پس معلومش که بعضی از این مناسک در شرایع قبلی بوده، به وضوح تمام، صراحت تمام، این نص ظاهر آیه هم نیست، نص که در شرایع سابقه هم صیام بوده است. یا آیه دیگر و اعون فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. به حج فرا بخوان، به حج فرا بخوان، خیلی ظاهرا مطلب عادیه، یعنی به نظر میرسه که احیانا بی قرینه این لفظ در همون معنای شرعی به کار رفته احیانا. بعضی از آیات میتواند شاهد آن باشد که این مناسک و ماهیات در شرایع قبلی بوده، حتی اگر در این الفاظ در آیاتی به همراه قرینه هم به کار رفته باشه، اصل این مدعا اثبات میکنه که در شرایع قبلی این اعمال و افعال و این مناسک و ماهیات بودند، ولو به لفظ دیگه از اونها تعبیر میشده، ولی اصل وجود و ثبوت این مناسک در شرایع قبلی با امثال این آیات اثبات میشه. این مطلب اول، و مطلب اول رو ما خواهم بگیم قبول میکنیم. اون جواب مطلب اول مثبت است که آیا این ماهیات در شرایع سابقه بودند یا نبودند. میگیم فعل جمله قابل قبول است که برخی از این مناسک و ماهیات در شرایع سابقه بودند، اینو فعل جمله میشه پذیرفت. شاهدش این آیات و تأکید و تأیید این مدعا اینکه بسیاری از آیات در بعد و بعثت در سور مکیه نازل شده، حتی زمانی که بعضی از این مناسک در شریعت اسلامی تشریع نشده بوده، فرض نشده بوده. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، سوره علق. بنابر یک از نظریات معروف در خصوص این که اولین آیه نازل یا سوره نازل بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم کدام بوده است، میگن سوره علق، یعنی در اولین سوره نازل بر اون بزرگوار صلات به کار رفته، ماده صلات استفاده شده، و قطعا اون موقع خود صلات در اسلام هنوز تشریع و فرض نشده بوده، ولی به این معنا به کار رفته، نشون میده که این لفظ اون موقع به این معنا رایج بوده یا این معنا بوده است. حالا این لفظ رو نمیشه بد کنه. بله، حالا فرض کنیم اونم نباشه، سوره مکی است. سوره مکی است، بله، سوره مکیه، در مکه و اوائل بعثت نازل شده. باز فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى، در سوره قیامت که باز سوره مکی است. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، مدثر، باز از سوره مکی و از اوائل بعثت است، اول بعثت، صدر بعثت، همون ساعت اولیه بعثت سوره مدثر. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر، ظاهر این صله یعنی همون اقامه صلات، کوثر، کوثر مال مکه است. آیاتی در سور مکیه و حتی آیاتی در ساعت اولیه وقوع بعثت نازل شده که از کلمه صلات استفاده کرده، نشون میده که به هر حال صلات و این مناسک در آغاز بعثت و حتی قبل از تشریع در شریعت اسلامیه بوده. این رو میشه پذیرفت. این معید صریح این است که این واژه ها، این ماهیات، البته ما فعلا با الفاظ کاری نداریم، این ماهیات در صدر بعثت و قبل بعثت بودند، و بعضی شواهد تاریخی هم باز مؤید اینه، همون داستان معروف هجرت عده‌ای با جعفر ابن ابی طالب علیه السلام. خب اون بحث هجرت که اینا میرن در همین اتیوپیه، به اصطلاح حبشه، اتیوپیه فعلی، اونجا با حاکم اونجا روبرو میشن و جعفر ابن ابی طالب که رئیس الوفد بوده در مقابل حاکم صحبت میکنه و تعابیری داره که در اونجا از همین معانی و مفاهیم استفاده میکنه و نشون میده که این مفاهیم و معانی موها رایج بوده. که البته خب با تعبیر این توجه به تعبیرشون معلوم میشه که اون وقتا گویی فرض و تشریع صلات اتفاق افتاده بوده، سال پنجم بعثت اتفاق افتاده این سفر و این مهاجرت. اونجا ایشون مثلا گفتن که خطاب به پادشاه حبشه در یک بیان بسیار مفصلی که ایها الملک کنا قوما اهل جاهلیت نعبد الاصنام، بعد در یک قطعه از او میگه که و امرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا و امرنا بالصلاه و الزکات و الصیام فصدقناه و آمنا. البته خب این از یه حیثی محل تأمل میشه که صلات رو گفته میشود که در معراج به پیامبر داده شد، احیانا بعضی از تواریخ اینجور میگن، در حالی که این هجرت در سال پنجم واقع شده، معراج در سال دهم اتفاق افتاده. ولی به هر حال آیات بهترین مستمسک ها و مطمئن ترین مستمسک ها هستن برای پذیرش این قضیه که فعل جمله میشه پذیرفت. برخی از این ماهیات در قبل اسلام و صدر اسلام بوده. همینجور یه نکته رو تذکر بدم و اون این که برای اجتهاد و استنباط شرایط و لوازم بسیاری لازمه که یه وقت اشاره کردیم از بیان از امام استفاده کردیم پاره صلاحیت ها و صفات آفاقی و انفسی لازم است. یکی از اونها آشنایی با تاریخه. مثلا بر فهم همین مسئله که آیا این الفاظ در تاریخ چگونه به کار رفتند، ما احتیاج به فهم تاریخ داریم، آشنایی با تاریخ داریم. اینجوریه که کسی بگه من هیچ تاریخ ندانم مجتهدم، بعد گفت کسی تاریخ ندون مجتهد نیست. و تاریخ شرط در واقع اجتهاد آشنایی فی الجمله و در حد ضرور با تاریخ شرط اجتهاده، چون این مسئله مسئله اصولی است دیگه، جز مبادی نیست این مبحث، مسئله حقیقت شرعیه. مبحث لغت و دین جز مبادی بود که بحث کردیم، جز مبادی اصول بود، اما مسئله حقیقت شرعیه واقع شده یا نشده مسئله اصولی است. با فرض وقوعش ما در تفسیر و تعبیر معانی الفاظی که در کتاب و سنت آمده جوری باید تفسیر کنیم، در صورت عدم ثبوت یا ثبوت خلافش باید اون الفاظ رو احیانا یه جاهای طور دیگری عمل معنی کنیم. لحاظا این مسئله اصولی است کاملا، این دقیقا در استنباط به کار می رود. از ساعت که پس این اولی رو جواب مثبت شد. دوم این که آیا این الفاظ، این ماهیات همگی در شرایط سابقه بودن یا نبودن، این سوال دوم بود. به نظر میرسه که این رو نمیشه پذیرفت که تمام الفاظ که یک فرهنگ عظیمی رو به وجود آورده، شما در گذشته ها کمتر رایج بوده دارتال معارف نویسی و احیاناً لغاتی که حسب اصطلاحات نوشته بشه، بعضی کتابای لغوی در واقع دینی داریم، یعنی الفاظ و مفردات قرآنی و روایی رو سعی میکردن که تفسیر کنن، مثل مفردات راقب برای قرآن فرض بفرمایید. الان که بعضی معاجم فقهی مثلا نوشته میشه، شما وقتی مراجعه کنید میبینید که صدها بلکه هزارها کلمه و لفظ هست که جنبه شرعی داره در ادبیات شرعی ما و غالبا در متن کتاب و سنت آمده. کی میتونه ادعا کنه تمام اینها در شرایط سابقه بوده؟ معنی این خواهد بود که شریعت اسلامی چیز جدیدی اصلا نیورده انگار، در حالی که برخلاف این شواهد فراوان وجود داره که برخی از احیانا مناسک و عبادات در شرایع سابقه بوده نسخ شده مسلم، و برخی از مناسک و عبادات در شریعت اسلامی جعل شده قطعا، و فلسفه بعثت نبوی و خاتمیت آن همین بوده که دین کامل بیاد. اگر همون ها تکرار شده باشه که دین جدید و شریعت جدید و شریعت خاتم و شریعت کامل جامع و جاودان نخواهد بود اسلام. پس برای این خیلی روی این نکته نباید توقف کرد. واقعا این که 4 تا شاهد میاریم و چند تا شاهد بیشترم اصحاب اصول و بزرگان ما در منابع و کتبشون نیوردن، چند تا آیه رو همه همون رو تکرار میکنن، ولی کسی این مرتبه نیمده فکر کنه بگه خب ما بیایم یه استقرایی بکنیم و استقصاء کنیم کلماتی رو که در متن قرآن مثلا در احیانا سنت که اوائل قبل از جعل و احیانا فرض بعضی از مناسک یا حتی اوائل فرض این مناسک که هنوز مصطلح نشده بودن داریم چند تا کلمه بوده، کدوم از اینا بودن، و بعد بررسی کنم بگم کدوم از اینها نیامده، در ما شاهد نداریم، دلیل نداریم، یا فراتر از این بررسی کنن کدوم چه چیزایی بوده و نقص شده و چه چیزایی نبوده است که آمده. اینا رو فهرستگی بکنیم فهرست بلند بالایی میشه. اون وقت اگر ما مناسک جدیده ای رو در این دین جدید داشته باشیم که داریم و فراوان است، الفاظ اینا چه میشه؟ آیا الفاظ اینها جعل جدید نمیخواد و از جدید اتفاق نیفتاده راجع به اینها؟ اینها که سابقه نداشتن که. ممکنه بگید که بعضی از اینها سابقه لغوی داشتن اگر سابقه اصطلاحی و به اصطلاح دینی و شرعی نداشتن، اما باید اثبات کنید که دقیقا اینا به همون معانی لغوی به کار رفتن، در حالی که باز محرز است که پاره ای از لغات لغاتی است که در ادبیات اسلامی شریعت اسلامیه رائج شده و مطرح شده و برخی از اینها در ادبیات عرب احیانا نبوده است. با ضرس قاطع نمیشود فهرست مفصلی ارائه کرد، ولی خب بعضی بزرگان بعضی واژه ها رو ادعا کردند. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که چرا کلمه عقل در قرآن نیامده، مشتقاتش آمده. شون میفرماد جنگ قبل از اسلام کلمه عقل استعمال نداشته، مثلا در اون زمان استعمال نداشت. البته اینو ما در همین سلسله بحثمون در گذشته یا دور قبل اصول این رو فحص کردیم و ثابت کردیم که اینو نیست. فرموش علامه قابل خدشه است، یعنی از شواهدی از اشعار جاهلیت و اینا هست که کلمه عقل در اونها به کار رفته، چیزی که فرمودندشون محل تأمل. ولی به هر حال جون ادعا فرمودن از این کلمه در قبل اسلام نبوده، چون که عرض کردیم مرحوم شهید مطاری ادعا فرمودن که این کلمه قبل از اسلام بعضی کلمات نبودند. ولذا این مطلب دوم هم محل تأمل جدی است که بگیم که این واژه ها این ماهیات همگی بودند، این حتما اینجوری نیست، این هم محل تأمل. پس بنابراین جایی میماند برای بحث از این که پاره از لغات فی الجمله معلوم است که پاره از الفاظ در معانی شرعیه قبلا به کار نمی رفته است، چون این معانی و ماهیات مجعول نبود از قبل از شریعت اسلامی. و مطلب سوم این که بگیم که این الفاظ، همین الفاظی که مثلا کلمه صلات در عربی و در متن قرآن آمده، این الفاظ در ادیان سابقی که عربی نبوده زبانشون به کار می رفته. این واقعا اثبات رو یک چیزی فراتر از خرطوم خیلی دشواره. شما میخواید یه همچین اثبات بکنید؟ کی گفته که این واژه ها، نمیخوام مطلقا انکار کنم، میخوام اطلاق طرف مقابل رو مخدوش کنم و درش خدشه کنم. این که شما میگید بله همین واژه ها بودند و در عبری و سریانی، همینا سریانی و عبری یک زبان مستقلی بوده، عربی زبان دیگه است، و مثال زدیم به موضوع فرض کنید نیت مردم چین، مسلمان های چین، معلوم نیست الفاظ، معلوم نیست به کار رفته باشه. ولی معانی بوده، معانی رو اثبات کنید لزوماً الفاظ رو اثبات نکردید. این محل باز تأمل است. و ثبوت استعمال این الفاظ در این معانی در که در شریعت اسلامی به کار رفته، اینا هم باید اثبات کنیم که به لسان شارع بلا قرینه مفهمه جا افتاده بوده در عهد خودش. بعضی خدشه کردن، البته خدششون پاسخ داره. مرحوم ما خراسانی می‌فرمود که این مدت برای اینکه الفاظ در معانی جدیده به معانی جدیده نقل بشن یا در معانی جدیده وضع بشوند، جعل بشوند و به حدی به کار بروند که دیگر در این معانی جدیده بشوند حقیقت، این مقدار زمان کافی نیست. این حالا تو مقبول نمی کنیم. 20 و چند سال کم زمانی نیست برای اینکه یه واژه‌ای در یک فرهنگی به معنایی رایج بشود 23 سال لازم نداره، 23 ماه هم لازم نداره، گاهی 3 ماه و 5 6 ماه هم کافیه. یه لفظی در یک مجتمعی در یه جامعه به کار بره و جعل شده باشه در یک عرف خاصی در فلسفه، یه استادی یه اصطلاحی رو جعل میکنه تا یه سمایی که با شاگرداش کار میکنه این واژه دیگه کاملا میشه اصطلاح پذیرفته میشه. این رو ما اووردن فرمودن ما قبول نمیکنیم. ولی از اون بر باید اثبات شود که این الفاظ در معانی شرعیشون بلا قرینه دیگه به کار میرفته است. این باید اثبات شه. البته میشود پذیرفت که این مشکل نداره و بعضی از آیات لحن آیات نشون میده که این واژه ها در همون اوائل کاملا جا افتاده و به همین آنی به کار میرفته است. این که فرض کنید که اون بزرگوار میفرمون که سلو کمار ایتمونی و سلی قرینه نداره، به هر حال نماز بخونید همونجور که من، ببینید من چجور نماز بخونم، چجور نماز میخونم. درسته احیانا افعال و اذکار و اینها رو میخواد یاد بده، ولی اصل این که این نمازه، یه عمل منسکیه، این برای افراد کاملا فهم پذیر بوده و فهم شده بوده. این رو هم اینو به نظر میشه پذیرفت، مشکل نیست. و آخرین نکته این که باید اثبات شه، گفتیم این الفاظ استخدامشون مثل استخدام اصطلاحات خاصه نبوده بلکه به همون معانی لغوی به کار رفته. اینم محل تأمله. اگر کسی بگه که در معانی شرعیه‌ای که در شرایع سابقه به کار می‌رفته این الفاظ به کار رفتند، تا حدی قابل دفاع و قابل قبوله. اما این که بگیم که در شرایع سابقه و در شریعت اسلامی به معنای لغوی آن به کار رفته، اینو باید اثبات کرد. چرا که امکان داره معنای لغوی لفظ یه چیز باشه، معنای اصطلاحی آن چیز دیگه. چون ما یه مطلبی رو جلسه قبل عرض کردیم، اون مطلب رو باید درش دقت کرد، من بر نخوردم فرموده باشند در گذشته کسی. این که الفاظی که در مناسک مخصوصه شرعیه به کار می روند بیش از اون که معنای لغوی قلم داد بشه و معنای اصطلاحی شرعی قلم داد بشن در هر صورت، برای اینکه اون چون مسلم اینه که اهل لغت که صلات وضع نکردن، صلات که یک ماهیت اعتباری عرفی نیست، در هر حال مخترع شرعیه، حالا شریعت اسلامیه یا شرایع سابقه، چون مخترع است نوعی اصطلاح است تا معنی لغوی. چون موضوعاتی که احکام بر اونا تعلق میگیره یا موضوعات حقیقی خارجی هست، دم، خمر، ما، اینا جعل بردار نیست، همون معنی لغوی و همون نیست که مردم میگن و احکام رفته رو همین ما و خمر و دم. یا از جمله اعتبارات عرفیان بی، عرف و اغلا یه عملی رو یه نوع معامله رو اسمش گذاشتن بی، یه نوع مناسبات اقتصادی رو اسمش گذاشتن بی، یه نوع مناسبات تجاری اسمش گذاشتن بی، یا از اعتبارات و اختراعات شرعیان، شرع اختراع کرده. صلات از جمله اینهاست، زکات از جمله اینهاست، خمس از جمله اینهاست، اذان از جمله اینهاست. کلمه اذان معنی لغویش اعلان است، نه این عبارات و فصول معینه. لذا اینکه بگیم شار این الفاظ رو در این معانی به کار برده است، پس معانی لغویه و اصطلاحیه و شرعیه یکیه، از این نتیجه نمیشه. ممکنه اثبات کنیم شاره بلا قرینتن این الفاظ رو در این معانی به کار برده، اما با جعل خودش و در معنای خاص. اینا اصطلاح خاص شرعی هن و با معنای لغوی لزومن یکسان ممکن نباشن، چون که صلات ممکنه معنای لغویش دعا باشه که غیر موحدین هم احیانا به همین معنا به کار می‌بردن، اما معنی اصطلاحی شده باشد مناسک مخصوصه. لذا اثبات این نکته پنجم و مطلب اخیر هم محل تأمل. نتیجه که اجمالا میخوام از این تشکیک ها و حالا ایجابی و سلبی تشکیک کردیم، البته همش هم سلبی نبود، استفاده کنیم که حداقل این است که اطلاق این ادعا مخدوشه که همین ماهیات در شرایع سابقه بوده و این الفاظ در این ماهیات که معنای لغوی این الفاظ هم هستند به کار رفته است و در شریعت اسلامی هم به همون معانی که باز لغوی هستند استعمال شده است، این با این اطلاقش محل بحث قطعا مخدوش است. اما اینکه حالا تفصیل قائل شیم یا به نحوی، ممکنه در رأیی که اتخاذ خواهیم کرد این خودشو نشون بده. و صلی الله علی محمد و آله.